ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 23 شب از اردیبهشت ماه 1399 درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما ابتدا همکارم حمید فاطمی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، با ابتلای 1481 نفر دیگر به ویروس کرونا در ایران، آمار رسمی مبتلایان به بیش از 110,000 نفر رسیده است. در همین حال، همزمان با انتشار خبر بازگشایی مساجد، وزیر بهداشت خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شب‌های قدر شد و تأکید کرد که شیوع بیماری در کشور به پایان نرسیده است. مجموع گزارش‌های مربوط به وضعیت کرونا در ایران را در همین مجله خواهید شنید. در افغانستان، سه فرد مسلح در لباس پلیس صبح روز سه‌شنبه به بیمارستان دشت برچی در کابل حمله کردند و به پرتاب نارنجک و تیراندازی بی‌هدف پرداختند. در این حمله دست کم 16 نفر از جمله دو نوزاد کشته شدند. بیمارستان دشت برچی واقع در یکی از فقیرترین محلات در غرب کابل، محلی است که گروه بین المللی پزشکان بدون مرز در آن مدیریت یک زایشگاه را بر عهده دارد. نیروهای امنیتی بعد از ظهر سه‌شنبه موفق شدند هر سه مهاجم را از پای درآورند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز دست داشتن در این حمله را رد کردند. اما گروه حکومت اسلامی یا داعش در ماه‌های اخیر به حملات متعددی در کابل دست زده است. ساعتی پس از این حمله دست کم 24 نفر در یک انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یکی از فرماندهان محلی پلیس در ایالت ننگرهار کشته و 68 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هم هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. وبسایت آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران در گزارشی ویدئویی از نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک به عنوان دو عامل شلیک به ناوچه کنارک نام برده است. در این حادثه که روز 21 اردیبهشت رخ داد، بر اساس اطلاعیه نیروی دریایی ارتش 19 تن کشته و 15 نفر مجروح شدند. در گزارش وبسایت ارتش آمده که در جریان مانور ناوچه کنارک مأموریت انتقال شناور هدف به محل تعیین شده را بر عهده داشته است. در این گزارش از اشتباه در تشخیص هدف توسط سیکر موشک به عنوان علت اصلی حادثه نام برده شده. سناریوی جنگ الکترونیک در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی پیش از این هم در موارد متعدد از اعتراضات مختلف خیابانی گرفته تا نحوه رویارویی با شیوع ویروس کرونا بدون ارائه مدرک اتهاماتی را متوجه آنچه دشمن می‌خواند کرده است، اتهاماتی که هیچگاه ثابت نشدند. وبسایت ارتش توضیح بیشتری درباره این اتهام نداده است. در ادامه نوسانات اخیر قیمت دلار در ایران، روز سه‌شنبه نرخ خرید و فروش دلار وارد کانال 17000 تومان شد. بنابر گزارش‌ها از بازار دلار در تهران، دو روز پیش نیز نرخ فروش دلار نسبت به روز پیش از آن با جهش 450 تومانی به 16300 تومان رسیده بود. با ثبت نرخ جدید، دلار در طی سه هفته گذشته حدود 2000 تومان افزایش قیمت داشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مقابله با آنچرا که اقدامات خصمانه اسرائیل علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی نامیدند تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، دو فوریت این طرح روز سه‌شنبه بدون هیچ مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید. به موجب بند 11 این قانون، مسابقه با تیم‌های ورزشی اسرائیلی به طور رسمی غیرقانونی می‌شود، موضوعی که ممکن است زمینه‌ساز تعلیق کل ارزش ایران در مسابقات بین المللی شود. و وزارت اقتصاد چین روز سه‌شنبه فهرستی از کالاهای آمریکایی را منتشر کرد که به مدت یک سال از تعرفه‌ها معاف هستند. در میان این 79 قلم کالا، سنگ‌های معدنی کمیاب نیز قرار دارد که معمولاً در صنایع الکترونیک از آنها استفاده می‌شود. از دو سال پیش آمریکا و چین وارد جنگ تجاری شدند، اما ژانویه امسال توافق کردند که مرحله به مرحله تعرفه‌ها را کاهش دهند. بر اساس آمار تازه گمرک چین، این کشور در 4 ماه ابتدایی سال جاری حدود 106 میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته و آمریکا نیز 87 میلیارد دلار صادرات به چین داشته است.
سپاسگزارم. همکارم حمید فاطمی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم برانچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، همچنان آمار در خوزستان و تهران از اوجگیری این بیماری خبر می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت به جدی نگرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی این سازمان در خصوص بیماری کرونا هشدار داد. و با تصویب یک طرح دو فوریتی در مجلس، احتمال تعلیق کامل ورزش ایران جدی شد. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال پایان بخشیدن به مقررات قرنطینه و طرح فاصله گذاری اجتماعی هستند، در ایران کرونا بار دیگر اوج گرفته است. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه از آمارها و وضعیت شیوع این بیماری در مناطق مختلف ایران؟
پروانه، خب همونطور که میدونی امروز هم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. بشنویم این آمار رو با صدای خود آقای جهانپور.
1481 مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 ظرف 24 ساعت گذشته در سراسر کشور شناسایی شده. 110,767 نفر تا امروز و این لحظه که خدمت شما هستیم در سراسر کشور به عنوان مبتلایان قطعی به این بیماری شناسایی و گزارش شدند. و البته باز هم متاسفانه البته ما 48 هموطن مبتلا به بیماری کووید 19 رو ظرف روز گذشته تا امروز ظهر ما از دست دادیم. 6733 مورد مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور میتونیم تا این لحظه گزارش کنیم.
و خب البته اینجا اضافه کنم که با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز میده، همچنان آن چیزی که پررنگه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان اعضای شورای شهر وزارت بهداشت، به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و همینطور مبتلایان به کرونا متهم میکنن و میگن فاصله زیادی وجود داره بین آمار رسمی وزارت بهداشت و آمار واقعی و اینها مدام نسبت به این برداشتن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. نکته دیگه و قابل توجه در صحبت‌های آقای جهانپور امروز این بود که گفت در طول 24 ساعت گذشته در 14 استان موارد فوتی ناشی از این بیماری نبوده و در 5 استان فقط 1 مورد فوتی ثبت شده. البته آماری از مبتلایان و موارد مرگ در استان خوزستان رو اعلام نکرد، اما گفت که وضعیت استان خوزستان کماکان نگران کننده است. دکتر شکرالله سلمانزاده رو داشتیم امروز، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، که با اشاره به این افزایش موارد شناسایی شده میگه این عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم اطراف موجب افزایش موارد ابتلا به کرونا در این منطقه شده و میگه اگر این روند ادامه پیدا کنه ابتلا به ویروس کرونا انفجاری میشه. پیش از این هم زین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان هم هشدار داده بود و اعلام کرده بود که شهر در قرنطینه کامل قرار میگیره. ورودی شهر آبادان از سمت اهواز و ماهشهر مسدود شده. غلامرضا شریعتی هم استاندار خوزستان گفته بود که برای جلوگیری از شیوع کرونا 9 استان خوزستان تعطیل شده. تعداد بیماران بستری هم 60% افزایش پیدا کرده.
کنش، وضعیت تهران در حال حاضر چطوره؟
امروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران توی یک گفتگوی تلویزیونی پروانی با شبکه خبر جمهوری اسلامی میگه که هنوز هم ما شاهد مراجعه دائم مردم به اورژانس‌ها و مراکز درمانی در تهران هستیم. تاکید میکنه که مردم باید کماکان بیماری کرونا رو جدی بگیرن و بدونن که شرایط در بعضی استان‌ها و همینطور تهران واقعا شکننده است. از آمار صحبت میکنه، میگه ما یه آماری گرفته بودیم که چقدر مردم تهران کرونا رو در واقع جدی میگیرن، که این 71% مردم تهران در واقع این ویروس رو خطرناک میدونستن در اواخر فروردین، ولی میگه الان ما یک آمار میدانی داشتیم این اواخر که نشون میده فقط 46% مردم تهران تهران دارن این ویروس رو جدی میگیرن و این میگه واقعا ما احتیاج به یه تغییر نگرش داریم. بشنویم با هم بخشی از صدایشونو.
به نظر میرسه که ما در بینش شهروندان تهرانی تغییر رو در روزهای اخیر شاهد بودیم که لازم هست که مجدداً هم عزیزان هم در صدا و سیما هم در رسانه‌های مختلف و هم در خود بخش‌های مختلف خود شهروندان عزیز بیش از گذشته توجه خاص داشته باشن. کماکان بیماری کرونا رو با به عنوان یک بیماری خطرناک تلقی می‌کنیم. شرایط کلان شهر رو از جمله تهران رو به عنوان شرایط شکننده باید تلقی کنیم و من فکر می‌کنم نیازمند این هستش که مجدداً با طراحی برخی از برنامه‌ها برای رعایت دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر پروتکل‌های بهداشتی مجدداً ما این بازگشت رو نگرش منطقی‌تر شهروندان تهرانی نسبت به خطرناک بودن بیماری رو شاهد باشیم.
کنوش، آیا آقای زالی در مورد برگزاری مراسم شب‌های قدر هم صحبتی کرده امروز؟
مرسی از این سوال. در پایان صحبتاش توصیه میکنه که به هر دلیلی که کسانی که از سلامت کامل برخوردار نیستن، افرادی که بالای 65 سالن، زیر 18 سالن، کسانی که مشکلات خاص دارن در مراسم شب‌های قدر امسال شرکت نکنن. خب میدونی علارغم بحرانی شدن نسبی وضعیت ابتلا در برخی استان‌ها به ویژه تهران، وزارت بهداشت مجوز بازگشایی مساجد رو برای برگزاری مراسم شب‌های قدر صادر کرده. آقای زالی به سه نکته اشاره میکنه که میگه حتما در این شبها بهش توجه کنید، ماسک استفاده کنید، ماسک اضافه میگه همراه داشته باشید، چون به گفته ایشون در هنگام دعا و ریزش اشک ترشحات بینی هست که باید از ماسک دوباره استفاده کنید، یا اگر یک ماسک دارید از دستمالهای اضافه استفاده کنید. میگه حداقل یک فاصله یک متر و نیم رو رعایت کنید. درباره زمانش هم جالبه که میگه که بیشتر از 15 دقیقه نباشه. وقتی که ما بعد از 15 دقیقه هنوز این ارتباط وجود داره، در واقع شانس ابتلا به بیماری رو بالا میبره و میخواد که این مراسم کوتاه برگزار بشه. در مورد تهویه صحبت میکنه، میگه از کولرها استفاده نکنین، درها رو باز بذارین. و البته
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما سازمان بهداشت جهانی امروز سه‌شنبه بار دیگر درباره جدی نگرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی این سازمان در خصوص عدم رعایت موارد مربوط به قرنطینه که از سوی برخی کشورهای جهان انجام می‌گیرد هشدار داد. در همین حال آمارهای نهادهای مستقل بهداشتی از کند شدن شیوع کرونا در برخی از مناطق اصلی شیوع این ویروس از جمله اروپا حکایت دارد. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به کرونا در جهان را دنبال کرده همراه ماست. رضا، اول با آمارها شروع کنیم. شیوع این بیماری الان در جهان در چه وضعیتی قرار گرفته؟
سلام به تو پروانه و شنوندگان گرامی. اگر خیلی خلاصه بگم به آمارها اشاره کنم، این که شمار کل مبتلایان جهان از مرز 4,300,000 نفر گذشته، شمار قربانیان هم به مرز 290,000 نفر رسیده. از مجموع این تعداد از مبتلایان بیش از 1.5 میلیون نفر هم بهبود پیدا کردند. کشورهای آمریکا، اسپانیا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان، برزیل، ترکیه و ایران جزو 10 کشوری هستند که تا به اینجای کار بالاترین ابتلا و قربانی ویروس کرونا رو دارند. در این میان جهش شیوع کرونا در روسیه خیلی عجیب به نظر میرسه، چرا که در هفته‌های نخستش این بیماری آمارهای بسیار کمی از ابتلا در این کشور 145 میلیونی گزارش میشد و الان در حدود 2 هفته از چنان آمارهای ابتلا در این کشور بالا رفته که جای ایتالیا رو از نظر شیوع این بیماری گرفت و در حال حاضر با بیش از 230 هزار مورد در رتبه سوم کشورهای آلوده به این بیماری قرار گرفته. گرچه به آمارهای این کشور همچون چین و ایران تهدیدهای فراوانی وارد هست، اما آمارهای رسمی این کشور رو اگر مبنا قرار بدیم، میزان مرگ ناشی از ویروس کرونا نسبت به تعداد آمار مبتلایانش آمار خیلی بالایی نیست. طبق آمار رسمی این کشور تا الان حدود 2120 نفر جان باختند. همچنین روز سه‌شنبه رسانه‌های روسی گزارش دادند که دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، به کرونا مبتلا شده و این مقام ارشد روسیه چهارمین مقام دولتیه که به کرونا مبتلا میشه، بعد از نخست وزیر، وزیر فرهنگ و وزیر مسکن این کشور. پروانه
رضا، اروپا در چند ماه گذشته یکی از کانون‌های اصلی شیوع این بیماری بود. آخرین برنامه‌های بهداشتی در این قاره چه هستش؟
درسته، اروپا بیشترین تلفات رو هم بعد از ایالات متحده داشته. در بیشتر مناطق که ویروس کرونا در اونجا گسترش داشته، سختگیری‌ها کمتر شده. در بسیاری از این کشورها مثل اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا برخی مشاغل حتی آرایشگاه‌ها کارشون رو با رعایت البته موارد بهداشتی و موازین بهداشتی آغاز کردند. تجمع بیشتر از 10 نفر در بیشترین کشورها ممنوع است. پاساژها و مراکز خرید سربسته همچنان تعطیل. استفاده از ماسک در تمامی سرویس های مسافری عمومی، مسافربری عمومی اجباری هست. در بریتانیا البته اعلام شده که آمار این کشور اعلام کرده که در جریان شیوع کرونا تنها در انگلستان و ولز دست کم 8000 سالمند جان باختند. ضمن اینکه این سازمان اعلام کرده که یک اختلاف آماری بین 3 تا 5000 نفر هم در کل آمارهای اعلام شده این کشور وجود داره. میدونیم که این طبق آماره که تا الان اعلام کردن بیش از 32000 نفر در این کشور جان باختند، اما گفته میشه که این آمار شاید بیش از 35000 نفر باشه. در فرانسه هم بازارهای تره و میوه و اینا در اطراف پاریس بازگشایی شدن. روز گذشته که خود پاریس بسیاری از مشاغل کارشون رو آغاز کردن. در شرق فرانسه دفتر مرکزی پارلمان اروپا در استراسبورگ سالن‌های خالی خودش رو به مرکز جدید آزمایش کرونا تبدیل کرده. این منطقه یکی از اصلی‌ترین مناطق شیوع کرونا در فرانسه بود. در خود فرانسه هم تا الان بیش از 26000 نفر بر اثر بیماری کرونا جان باختن. همطور که خودت هم در آغاز این گزارش اعلام کردی، سازمان بهداشت جهانی هشدار جدی داده، میگه که هنوز به رغم این کند شدن روند شیوع کرونا بسیاری از کشورها موارد مربوط به قرنطینه رو جدی نمیگیرن و این هشدار در این صورت به خاطر این مسئله اعلام شده که احتمال داده به سازمان بهداشت جهانی که دوباره کرونا برگرده. و اشاره کنم که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم خواستار استخدام بیشتری پرستار در جهان شده. از دولت‌ها خواسته که در زمینه بهداشت و آموزش پزشکی سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. او گفته که همین بیماری کرونا مشخص کرد که چقدر نواقص وجود داره در مراقبت‌های پزشکی در بسیاری از کشورهای جهان. و خلاصه کنم در آمریکا هم دکتر آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی این کشور، او هم هشدار داده نسبت به بازگشایی زود هنگام کسب و کارها در برخی ایالت‌های آمریکا. و ساعتی پیش در همین باره در جلسه ویژه کمیته بهداشت سنا حضور پیدا کرده تا به پرسش‌های سناتورهای این نهاد پاسخ بده.
سپاس رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به کرونا در جهان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما اگر درباره گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشورستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاهایی لازمه اینا. مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که کدوم مساجد باز باشه، کدوم مساجد بسته باشه.
واقعا از دست این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آدم نمیدونه به کجا پناه ببره. در هوا موشک به هواپیما شلیک میکنن، در دریا موشک کشتی های خودی میزنن، در زمین هم که با شلیک تکتیر اندازان مردم رو هزار هزار میکشن. دیگه واقعا جای امنی برای مردم نمونده به جای اینکه برن زیر زمین. البته وقتی فرمانده کل نیروهای مسلح یا آخونده که سربازی هم نرفته، وضعیت بهتر از این نمیشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همزمان با تصویب دو فوریت طرح غیرقانونی شدن مسابقه تیم‌های ورزشی ایران با ورزشکاران اسرائیلی در مجلس، احتمال آن وجود دارد که کل ورزش ایران در عرصه بین المللی به حالت تعلیق درآید. در همین زمینه در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس امور ورزشی ساکن دانمارک، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
آقای ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تصویب دو فوریت طرح مقابله با اونچه که اقدامات اسرائیل عنوان شده در منطقه خبر داده و یکی از بندها که بسیار برای ورزش ایران مهم و حیاتیه بند 11 که خب به هر حال این طرح در 14 بند تدوین شده، بند 11 تاکید میکنه که هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اهم از رسمی یا تدارکاتی بین ورزشکاران و تیم‌های ایرانی با رقبای اسرائیلی ممنوع و فدراسیون‌ها رو موظف کرده که تأکید کرده که از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی باید استفاده کنیم که مجازات نشن ورزشکارامون. و این اتفاقی که رخ داده خب برای اولین بار دقیقاً همون نکته‌ای که رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، تأکید می‌کرد، می‌گفت که اگر بر این باورید که نباید ورزشکارای ما مسابقه بدن، ورزشکارا رو قربانی نکنید، این رو تبدیل به قانون کنید و رسما بگید. و علی ظاهر داره این اتفاق رخ میده و به شکل قانونی داره در میاد که دیگه رسما موضع رسمی باشه. البته پیشتر هم آقای خامنه‌ای در ملاقات با ورزشکاران تاکید کرده بود که ما به رسمیت نمیشناسیم، مسابقه هم نمیدیم و این که به گفته اون فلان فدراسیون بخواد مجازات کنه اهمیتی نداره. ولی خب الان دیگه داره در مجلس به شکل یک قانون رسمی در میاد.
این که الان این داره به شکل یک قانون رسمی تبدیل میشه، چه تبعاتی میتونه برای ورزش ایران در عرصه بین المللی داشته باشه؟
فکر میکنم به محض این که این قانون تصویب بشه، ورزش ایران به طور کامل تعلیق خواهد شد. کمیته بین‌المللی المپیک، کمیته ملی المپیک ایران رو تعلیق خواهد کرد و فدراسیون‌های جهانی هم فدراسیون‌های ورزشی ایران رو تعلیق می‌کنند. جالبه که ایران همزمان داره تلاش می‌کنه برای حضور در دادگاه داوری ورزش در سوئیس تا تعلیق فدراسیون جودو رو لغو کنه. یعنی فدراسیون جهانی جودو میگه ما شما رو تعلیق کردیم چون دخالت سیاست در ورزش و با اسرائیلی ها مسابقه نمیدید، در حالی که ایران معتقده که نه، ما چنین خواسته ای از ورزشکارامون نداشتیم. بعد تصور کنید که همزمان این طرح با دو فوریت داره در مجلس تصویب میشه و طبیعتاً با توجه به اینکه در ماده 11 مشخصاً فدراسیون ها رو اشاره کرده که موظفی چنین و چنان کنید و کمیته بین‌المللی المپیک فدراسیون ها رو به عنوان نهاد مستقل به رسمیت میشناسه و این استقلال الان داره زیر سوال میره، با توجه به اینکه IOC فدراسیون های ورزشی و کمیته المپیک ایران رو به عنوان نهاد مستقل به رسمیت میشناسه، تصویب این طرح و الزام اون بر فدراسیون ها که باید چنین و چنان کنید به سرعت ورزش ایران رو سوق خواهد داد به سمت تعلیق و تحریم و تبعات اون هم اصلا تصور ناپذیره. یعنی مجموعه ای از ورزشکاران رشته های مختلف، از فوتبال تا والیبال تا کشتی، ورزش های رزمی که امید دارن به حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، مسابقات قاره‌ای، رقابت های جهانی و المپیک، همه اینها ناگهان متوقف میشه و برای اینکه ورزش ایران از تعلیق در بیاد، در اون صورت باید مجددا رسما اعلام کنه که ما مسابقه میدهیم، که میدونیم به هر حال نظام جمهوری اسلامی چنین عقیده ای نداره و خط قرمزش هست این ماجرا، که حالا اونو داره بعد از 4 دهه قانونمند هم میکنه. یعنی اگر ورزش کشور تا الان کجدار و مریض با فدراسیون های بین المللی در تعامل بود که دچار محرومیت نشه، دیگه این امکان هم از بین میره و به شدت به جامعه جوان ورزش کشور هم از دختران و پسران آسیب وارد میشه و طبیعتاً روند مهاجرت ورزشکاران که همین حالا هم بسیار پرشتاب بوده رو افزایش خواهد داد.
مهدی رستم‌پور درباره تصویب طرح غیرقانونی شدن مسابقه تیم‌های ورزشی ایران و با ورزشکاران اسرائیلی توضیح می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به یک چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از کسانی می رویم که از سوی سازمانهای حقوق بشری، زندانی سیاسی عقیدتی خوانده می شوند. در این برنامه ملاقات به سراغ فریبا عادل‌خواه رفته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی در پاریس است. شهروندی ایرانی فرانسوی که تلاش‌های دولت فرانسه هم تا کنون منجر به آزادیش نشده است. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر 61 ساله‌ای که چند هفته دیگر بازداشتش یک ساله می‌شود. او فوق لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه استراسبورگ گرفت و دوره دکترای خود در رشته مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی را در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس گذراند. او که در سالهای اخیر در بنیاد مطالعات علوم سیاسی در پاریس به تحقیق مشغول بود، در کارنامه حرفه‌ای خود تحقیقاتی گسترده درباره دین اسلام، مذهب شیعه و زنان مسلمان دارد و برخی از مواضع او در کتابها و مقالاتش مورد بحث و انتقاد در مجامع روشنفکری است، از جمله کتابش با عنوان مدرن بودن در ایران. این پژوهشگر که در سالهای گذشته بارها برای انجام تحقیقات به ایران سفر کرده بود، در آخرین سفرش توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. 17 خرداد سال 98. تا ماه‌ها دسترسی کنسولی نداشت و از داشتن وکیل هم محروم بود. چند روز پس از بازداشت، فریبا عادل‌خواه شریک زندگیش رولان مارشال، محقق فرانسوی هم که برای پیگیری وضعیت او به تهران رفته بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پرونده‌ای که برای فریبا عادل‌خواه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد، ابتدا اتهام‌های متعدد مطرح شده بود، از جمله جاسوسی، تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که در نهایت با دفاعیات وکیل مدافعش برای دو عنوان اتهامی این پژوهشگر قرار منع پیگرد صادر شد و او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب محاکمه شد. یک ماه پیش از برگزاری جلسه محاکمه او، شریک زندگیش رولان مارشال پس از 9 ماه بازداشت اواخر اسفند سال 98 با یک زندانی ایرانی در فرانسه معاوضه شد و به کشورش بازگشت. در حالی که فریبا عادل‌خواه در انتظار رأی است که قرار است قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی برای او صادر کند.
اما اما در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در 23 شب از اردیبهشت ماه من پروانه وحیدمنش براتون ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی آرزو میکنم. شب خوش.